امروز در کلام ناب و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری گوش می‌کنیم با این موضوع که خدا بی‌قرار چه کسانی است.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
اونهایی که اهل اخلاقن خیلی اهل محبت الهی هستن، هم خودشونو دوست دارن، هم بندگان خدا رو دوست دارن، هم خدا رو دوست دارن، هم خدا اینا رو دوستشون داره، بیقرار هم دیگه هست. بزرگترین بیقرار عالم بعد از خدا کیه؟ بگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. آیات سوره توبه آیه 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پیغمبر اگر خبر بهشون میدادن یه مسلمونی حتی یه انسان مشکل دار شده، به قول ما خواب از پیغمبر گرفته می شد. یه اخلاقه. حاج آقا ما شنیدیم اروپایی ها و امریکایی ها گاهی وقتا برای بعضی ها دلشون می سوزه. دلسوزی اینا برای رضای خدا بگی نیست، دلسوزی اینا برای بازی های خودشونه. چهار لاخ آدم توی یک کشور اروپایی کشته می شن، ما ناراحتیم، ما غیر مسلمون هم کشته بشه ناراحتیم. تو دنیا رو پر از بوق و کرنا میکنن که چرا چهار تا آدم بگی کشته شدن. پارسال چند نفر تو منا کشته شدن مردم؟ 7000 نفر کشته شدن. این بیقرارای دروغکی یک کلمه حرف نزدن. این اخلاق نیست دا که خیلی اروپایی ها رو با اخلاق میدونن، این نامردیه. یه حیوان بالا درخت گیر میکنه، دوربینا رو میارن، ماشینای آتش نشانی میارن، ما چقدر اهل اخلاقیم. یه حیوان بیچاره بالا درخت گیر کرده، ببینید عالم و آدمشون جمع میشن که یه حیوان از بالا درخت سالم بیارن. ما هم ناراحت میشیم اگه یه حیوان اذیت بشه. آقامون امیرالمؤمنین، معلممون امیرالمؤمنین فرمود دنیا رو به من بدید، یه پوست رو از دهن یه مورچه بگی در نمیارم. آقای ما اینه. اینایی که برای حیوان بالا درخت اینقدر دادار دودور را میندازن، عالم و پر از سر صدا میکنن، اینقدر بچه تو فلسطین و سوریه و عراق و لبنان و بحرین و یمن و افغانستان و پاکستان کشته شد، یک کلمه حرف نزدن، خفه خون گرفتن. این بیقراری نیست دا. بیقراری اون چیزیست که داره تو جمهوری اسلامی اتفاق میفته. تو نیجریه هم شیخ ابراهیم زاکزاکی رو میزنن، ادهی رو تو مراسم امام حسین میزنن، شهید میکنن، ما داد میزنیم. ما چون از آقامون امیرالمؤمنین یاد گرفتیم. بیقراری معناش اینه. محبت الهی اینه که اگه اون سر عالم هم یه نفر گرسنه بود، ما بیقرار باشیم. یه اصل اخلاقیه. هر کی محبتش خدایی باشه بیقرار میشه. هر کی یحبهم و یحبونه باشه، آیه قرآنه ها، هر کی اشد حبا لله باشه، آیه قرآنه، بیقرار میشه. و یطعمون الطعام لا حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا اله الا الله. چقدر قشنگه ها. فاطمه زهرا و امیر المؤمنین، امام حسن و امام حسین و فزه خادمه، ای 5 نفر گرسنه بودن، خودشون روزه بودن، دم افطار. بعضی از ما انشالله تو شما نباشه ها، وقت دم غذا خوردن یکی در میزنه، یکی تو خونه میگه میدونم گدایه، ولش کن در رو باز بگی. این بیقرار گرسنگی خودش هست، بیقرار گرسنگی اون مستحق بگید نیست. ولی فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین کوچولو بودن ها، فزه خاتمه معصوم هم نبود ها، اما تا در حیات صدا زد اولش و یطعمون الطعام لا حب بهی، رو بیقراریشون با خدا، مسکینن و یتیمن و اسیرا. شب اول گفت مسکینم، غذا ندارم، غذاها رو پنج نفری دادن ها، یه نفر گفته این میشه بیقرار ها، این میشه بیقرار، این اصل اخلاقیه. اما اگه گفتیم به یتیمای ایرانی کمک کنیم، به یتیمان افغانی کمک نکنیم، این بیقراری اسمش بگی نیستی، خودخواهیه. خیلی ساده دارم میگم، اگه تو اداره آهسته میگم، شما آهسته گوش بدید، یک نفری تو اداره خوب کار را میندازه، برای کیا کار را میندازه؟ اونایی که پول زیر میزی میدن. این بیقرار نیست، این کاسبه. یه نفر بیقراره برای خوب کار را میندازه، برای کیا؟ فقط برای رفیقاش. این بیقرار نیست، این پارتی بازی ها. ولی اگر برای آشنا و غیر آشنا، قوم خیش و غیر قوم خیش، پولدار و بیپول، برای همه دوید و کار را انداخت، این میشه بگی بیقرار.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
به نام خداوند مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم خدمت شما عزیزان باشم. پلیس کابل شامگاه دوشنبه اعلام کرد حداقل دو نفر بر اثر انفجار در این شهر کشته شدند. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل گفت دو تن بر اثر انفجار یک موتر کشته شدند که هویت کشته شدگان هنوز مشخص نیست. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. مسئولان امنیتی در ولایت تخار افغانستان هم گفتند که انفجار عصر دیروز در مرکز این ولایت تلفاتی نداشته است. عبدالمبین صافی سخنگوی پلیس ولایت تخار گفت این انفجار ناشی از پرتاب بمب دستی در ناحیه اول امنیتی شهر طالقان مرکز ولایت بوده که تلفاتی نداشته است. هفته گذشته نیز انفجار مشابهی در همین منطقه رخ داده بود که تلفاتی در پی نداشت. حکومت طالبان غمشریکی خود را در پی وقوع زمین لرزه در اندونزیا با دولت و مردم این کشور ابراز کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
حکومت موقت طالبان غمشریکی خود را با مردم و حکومت کشور اندونزیا ابراز نمود. وزارت خارجه حکومت موقت طالبان با صدور اعلامیه همدردی و غمشریکی حکومت و مردم افغانستان را با مردم و حکومت اندونزیا ابراز نموده و گفته است که امارت اسلامی افغانستان تأثیر عمیق خود را به مناسبت زمین لرزه در آن کشور که تلفات و خسارات هنگفت و بار آورد ابراز می نماید. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان میگوید
در افغانستان اسلامی امارت د بهرنی چارو وزارت د اندونزیا په لویدیز جوا ولایت کې زلزلې له کبله چې د ګڼ شمېر تلفات او مالی زیان سبب شوې د ژورې خواشینۍ څرګندونه کوي او د دوست هیواد اندونزیا حکومت او ولس ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. د افغانستان اسلامي امارت د پیش قربانیانو ته د جنت ته او ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه کوي.
در این اعلامیه وزارت خارجه مراتب تسلیت و غمشریکی خود را با مردم و حکومت اندونزیا ابراز نموده، برای قربانیان رویداد جنت برین و برای زخمیان شفای عاجل ابراز نموده است. اندونزیا جمله کشورهای اسلامی است که در خط زلزله خیز قرار دارد. خبرنگار رادیو دری کابل.
قابل ذکر است که در پی وقوع زمین لرزه 5.6 ریشتری در روز گذشته در غرب اندونزیا تاکنون 162 نفر کشته و صدها تن مجروح و مفقود شدند. رزوان کومیل فرماندار ولایت جاوه غربی اندونزیا اعلام کرد تاکنون 162 نفر جان باختند که بیشتر قربانیان کودکان هستند. به گفته کمیل 326 نفر هم مجروح شدند که اکثر آنها دچار شکستگی هستند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر روز دوشنبه اندونزیا را لرزاند. مرکز این زمین لرزه که در عمق 10 کیلومتری از سطح زمین رخ داد در منطقه در ولایت جاوا در غرب اندونزیا بود. لرزش زمین در جاکارتا پایتخت این کشور نیز احساس شده است. کشور ژاپن در بدل به دست آوردن قرارداد استخراج معدن، جاده مواصلاتی بین کنرها و نورستان را بازسازی می‌کند. آصف خبرنگار دیگر ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
کشور ژاپن می‌خواهد در بدل به دست آوردن قرارداد استخراج معدن، جاده مواصلاتی بین کنر و نورستان را به گونه اساسی بازسازی نماید. مسئولان یک شرکت ساختمانی و استخراج معدن کشور ژاپن برای همین منظور به ولایت نورستان سفر نموده است. سیف الدین لرتون سخنگوی والی نورستان میگوید مسئولان شرکت ساختمانی و استخراج معدن شکوزان مربوط کشور ژاپن در حالی که نمایندگان وزارت معدن و پترولیم حکومت موقت طالبان آنان را همراهی می‌نمود در سفرشان به شهر پارون مرکز ولایت نورستان و نشستی با حافظ محمد آقا حکیم والی نورستان گفت می خواهد در بدل به دست آوردن قرارداد استخراج معدن در این ولایت جاده مواصلاتی بین ولایت کنر و نورستان را به گونه اساسی بازسازی نماید.
آبادی لپاره د نورستان ولایت خصوصا د سرکونو د جوړولو لپاره چې د دې ولایت سرکونه د تیر څخه د سوران ویجاړ پاتې دي د مرکز سره مسلسل تماس شد نورستان د والی صاحب لور شوی دی د همکارو ادارو سره شوی دی تر څو د نورستان سرکونه ورغوي په دې لړ کې د جاپاني شوکوزان شرکت هڅېدلی و او دلته نورستان ته سفر کړی د دوی مسؤولینو او د نورستان والی سره په ناسته کې د قانونو په برخه کې د پانګونې خبره کوله او وویل چې د دې تر څنګ به د پانګو د قانونو د قرارداد په بدل کې د نورستان سرکونه ورغی.
به گفته سخنگوی والی نورستان حاجی معزالله معاون شرکت ساختمانی و استخراج معدن شکوزان کشور ژاپن به والی نورستان گفت بسازی جاده مواصلاتی بین ولایت کنر و نورستان در تشویق سرمایه‌گذاران برای سفر به این ولایت نقش مهم دارد. به گفته لرتون والی نورستان به مسئولان این شرکت ژاپنی وعده هر گونه همکاری داد و از آنها خواست تا این جاده را با توجه به وضعیت جوی و جغرافیوی این ولایت بازسازی نماید. والی نورستان همچنان از شرکت ها و سرمایه گذاران دیگر نیز خواست که نورستان در حال حاضر فرصت های مناسبی برای سرمایه گذاری آنان دارد و باید از این فرصت ها استفاده نماید. ولایت نورستان یکی از ولایت دارای منابع سرشار طبیعی در شرق افغانستان است و در صورتی که از این منابع طبیعی به گونه درست استفاده صورت گیرد در تقویت اقتصاد افغانستان نقش مهم را ایفا خواهد نمود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر معدن حکومت طالبان در دیدار با معاون اجرایی شرکت MCC چین مسئول استخراج معدن مس عینک افغانستان خواستار تسریع در روند استخراج این معدن شد. معدن مس عینک در ولایت لوگر یکی از معادن بزرگ افغانستان است که کارش در زمان نظام جمهوریت آغاز شده بود، اما به دلایل مختلف از جمله پیدا شدن آثار باستانی در این معدن فعالیتش متوقف شد. شهاب الدین دلاور وزیر معادن و پترولیوم حکومت موقت طالبان روز گذشته در دیدار با او و مین معاون اجرایی شرکت MCC چین از این شرکت خواست برای استخراج سریعتر معدن مس عینک تلاش کند. در این دیدار معاون اجرایی شرکت MCC نیز از تلاش‌های این شرکت به منظور آغاز کار عملی پروژه مس عینک خبر داد و وجود آثار باستانی در منطقه عینک را عامل کندی عملیات استخراج دانست. بر اساس بررسی‌های مختلفی که در مورد ذخایر افغانستان انجام شده، این کشور دارای معادن قابل توجه از جمله مس، سنگ زغال، آهن، کوبالت، طلا، نقره، آلومینیوم، اورانیوم و لیتیوم است. افغانستان همچنین دارای ذخایر غنی نفت و گاز است که بیشتر آن در شمال این کشور قرار دارد. مسئولان برشنا اعلام کردند از زمان حکومت طالبان تا کنون بیش از 1 میلیارد افغانی قروض این شرکت را جمع‌آوری کردند. مسئولان برشنا در نشست خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در مورد وضعیت کنونی برق در افغانستان، جلوگیری از غصب جایدادهای دولتی و پیشرفت در به دست آوردن قروض تصدیهای دولتی معلومات ارائه کردند. در همین حال حکمت الله میوندی سخنگوی برشنا گفت که در 2 ماه اخیر مبلغ 554,595,000 افغانی قروض تصدیها و ادارات دولتی تحویل شرکت برشنا شده است. میوندی افسود که از زمان صدور حکم مقام عالی ریاست الوزرای طالبان تا کنون مجموعاً مبلغ 1,129,693,925 افغانی از طریق وزارت مالیه به حساب این شرکت انتقال یافته است. از سوی هم صفی الله احمد زای رئیس عملیات شرکت برشنا گفت در ادامه بازپسگیری زمین‌های غصب شده دولتی مجموعاً 1,495 ریب زمین غصب شده این شرکت استرداد شده که از این رقم 1,380 ریب زمین در ولایت ننگرهار، 113 ریب زمین در ولسوالی سروبی ولایت کابل و 1 ریب زمین در مربوطات ولایت بغلان می باشد. احمد زای با اشاره به قطع یا پرچاوی برق در شهر کابل گفت که این مشکل در ولایات همجوار پایتخت نیز موجود است و به زودی مشکل پرچاوی برق حل خواهد شد. رئیس جمهوری ایران در گفتگو با همتای قزاقستانی خود گفت روابط تهران آستانه همواره رو به پیشرفت بوده و امیدوارم تعاملات و مناسبات دو کشور بیش از پیش تحکیم شود. سید ابراهیم رئیسی شامگاه دوشنبه در گفتگوی تلفنی با قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهوری قزاقستان با تبریک انتخاب مجدد او در انتخابات ریاست جمهوری گفت روابط تهران آستانه همواره رو به پیشرفت بوده و امیدوارم تعاملات و مناسبات دو کشور در دوره جدید ریاست جمهوری جناب عالی بیش از پیش تحکیم شود. رئیسی با اشاره به توافقات خوب حاصل شده در دیدارهای متعدد رؤسای جمهور دو کشور گفت 18مین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های تهران آستانه در آینده نزدیک برگزار خواهد شد که می‌تواند نتایج مفید و مؤثری در جهت اجرای توافقات فیما بین و ارتقای سطح روابط دو کشور به ویژه در عرصه اقتصادی داشته باشد. قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهوری قزاقستان در این مکالمه تلفنی با تشکر از حسن نظر رئیسی به قزاقستان تاکید کرد که ایران همسایه و دوست صمیمی قزاقستان است و دو کشور ظرفیت‌ها و زمینه‌های زیادی برای گسترش همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای دارند. رئیس جمهوری قزاقستان تصریح کرد به مقامات دولت مطبوعش دستور داده برای تقویت و تعمیق روابط دو کشور به ویژه در زمینه اقتصادی همکاری حداکثری را داشته باشند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد با اشاره به ادعای استفاده از پهپادهای ایران در درگیری‌های اوکراین اعلام کرد گام‌های مهمی تاکنون در تعامل مشترک کارشناسان دفاعی دو کشور برداشته شده است. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک به دنبال ادعای روزنامه واشنگتن پست در خصوص راه اندازی خط تولید پهپاد در روسیه با ارسال یادداشتی به این روزنامه نوشت که به دنبال ادعای استفاده از پهپادهای ایران در درگیری‌های اوکراین ایران درخواست نشست کارشناسی مشترک با مقامات اوکراین را مطرح کرد تا این ادعاها را بررسی کند. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل تصریح کرد که گام‌های مهمی تاکنون در تعامل مشترک کارشناسان دفاعی ایران و اوکراین برداشته شده است و این امر تا از بین رفتن هر گونه سوء تفاهم در این رابطه ادامه خواهد داشت. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران با تداوم تعامل مشترک با اوکراین در موضوع پهپادهای ادعایی سوء تفاهم‌های به وجود آمده در این رابطه را قابل برطرف شدن می‌داند. در ادامه یادداشت نمایندگی ایران آمده است که جمهوری اسلامی ایران و روسیه بر اساس توافقات فیما بین از سالها قبل دارای همکاری دفاعی، علمی و تحقیقاتی مشترک هستند که به قبل از آغاز جنگ اوکراین باز می‌گردد. نمایندگی ایران در سازمان ملل یادآوری کرد که 5 سال دوره محدودیت‌های تسلیحاتی ایران در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در اکتبر 2020 پایان یافت و ایران می‌تواند متناسب با نیاز و اولویت‌های خود با سایر کشورها همکاری دفاعی داشته باشد. نمایندگی ایران در سازمان ملل خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی ایران از ابتدای بحران در اوکراین با اتخاذ مواضع شفاف، پیوسته و تزلزل ناپذیر تاکید کرده است که همه اعضای سازمان ملل متحد باید به طور کامل به اصول و اهداف مندرج در منشور ملل متحد و قوانین بین المللی از جمله حاکمیت، استقلال، اتحاد و تمامیت ارضی کشورها احترام بگذارند. وزارت خارجه روسیه با هشدار درباره اقدامات غیر مسئولانه اوکراین درباره نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا تاکید کرد که کیف در حال بازی با آتش است. نیروگاه زاپوروژیا از ماه مارس تحت کنترل نیروهای روس قرار دارد، اما توسط کارکنان اوکراینی اداره می شود. این نیروگاه چند پیش هدف حملات توپخانه‌ای و راکتی متعدد قرار گرفت که مسکو و کیف یک دیگر را از بابت آنها مقصر دانستند. نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای در اروپا محسوب می‌شود و فاصله چندانی با خط مقدم درگیری‌ها در اوکراین ندارد، 6000 مگاوات ظرفیت دارد و حدود 1/4 برق مورد نیاز اوکراین را تامین می‌کند. وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد کیف همچنان به بازی با آتش ادامه می‌دهد و اقدامات گستاخانه و غیر مسئولانه علیه نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا مرتکب شدند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. همچنان از مشهد مقدس با شما عزیزان همراه هستیم. شما عزیزان میتونید برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از طریق این فرکانس ها بشنوین. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین در روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم نشرات رادیو دری قابل شنیدن هست. parstudy.com/dari هم نشانه سایت رادیو دری است که شما عزیزان در زمان نشر برنامه میتونید با برنامه مورد نظر خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه‌های گوناگون هم دسترسی دارین. دعوت میکنم با رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. از اینکه این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. عزیزان در برنامه امروز فصل دیگری را آغاز می‌کنیم و سبک زندگی اسلامی در امور اقتصادی و معیشتی سخن می‌گوییم. امیدوار هستیم که مورد توجهتان قرار بگیرد. در تفکر اسلامی اعتقادات و باورهای انسان هدایت کننده رفتارهای اقتصادی و سایر فعالیت‌های او در زندگی است. از این رو مباحث اقتصادی در سبک زندگی اسلام همچون سایر موضوعات با مباحث اعتقادی و اخلاقی ارتباطی تنگاتنگ دارد. در سبک زندگی اسلامی الگوی روابط اقتصادی و پایه باورهای دینی قرار می‌گیرد. پیوند بین اقتصاد و مسائل اعتقادی در اسلام به اندازه است که تفکیک بین آنها در بعضی موارد امکان پذیر نیست. به عنوان مثال، پرداخت بعضی از وجوهات مالی مثل خمس و زکات و ظاهر در زمره مباحث اقتصادی قرار می گیرن، اما در واقع جزء مسائل عبادی و شمار می آیند و نیت خالصانه انسان برای نزدیک شدن به خدا شرط قبولی آنهاست. همچنین در تفکر اسلام کار و تلاش نیز با معنویت پیوند می خورد، زیرا تلاشی که فرد برای امور رفاهی، زندگی شخصی و رفع نیازهای خود و خانوادهش انجام می دهد عبادت محسوب می شود. کار و تلاش برای کسب معاش علاوه بر این که موجب توسعه زندگی دنیوی انسان است، اگر به قصد انجام فرامین الهی باشد و هدفی ارزشمند را دنبال کند، موجب اجر و ثواب اخروی نیز خواهد شد. و همین دلیل پیامبر اکرم صلوات الله علیه می فرماید دنیا مزرعه آخرت است، یعنی دنیا و آنچه در آن است می تواند زمین ساز و موجب تعالی انسان شود و سعادت اخروی او را تامین کند، به شرط آن که از امکانات دنیا در جهت صحیح استفاده شود. اما در بخش کارشناسی شنونده صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی باشید.
در اسلام مسائل اقتصادیش و همه مسائلش به هم آمیخته شده، نمیشه از هم جدا کرد. مثلا مسئله نیت خیلی مهمه. من این مسئله خیلی زدم، یه بار دیگه هم بزنم برای بعضی که نشینه. یه لیوان آب و ما به سه نفر میدیم میگیم بخور، یکی نمیخوره چون غر کرده، دومی هم نمیخوره میگه چون میل ندارم تشنه نیستم، سومی هم آب نمیخوره میگه چهارمی تشنه تره. و 20 نفر آب نخوردن، یکی نخورده غر کرده چون از من ناراحته، با من قهره، آب از دست من نمیگیره. یکی غر کرده، یکی میگه تشنه نیستم، یکی میگه چهارمی تشنه تره. سه نفر آب نخوردن اما زنده با سومیه چون ایثار. تولید تولیده، منتها تولید برای کی؟ اینا مهمه که آدم برای قربان میگه، به فاسق میگه یا به عادل، برای رضای خدا میگه یا برای رضای اعلی حضرت، اون نظر شخصیشو میگه یا نظر امام صادق و پیغمبر میگه. ما یک کلمه اقتصادمون با دنیا فرق، میگیم اقتصاد، اما منابع اقتصادی، شیوه استفاده از اقتصاد، اینا همش فرمول داره. مثلا در مسئله تعلیم و تربیت، بنده خدایی بود جزو شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، دو تا دکترا داشت راجع به تعلیم و تربیت. من ایشون رو یه وقت ملاقات کردم، گفتم شما که دو تا دکترا راجع به تعلیم و تربیت دارید، آیا دنیا برای تعلیم و تربیت به فکر لقمه بوده؟ نه، که لقمه حلال یا لقمه حرام. گفت نه، اصلا چیزی به نام لقمه حلال حرام تو دنیا نیست، اصلا نیست تو دنیا نیست. مثل که شما خواسته باشید تو مسئله فیزیک کروات پیدا کنید، چیزی به نام لقمه حلال نیست اصلش. اونا از روانشناسی میگن و یه آدابی رو برای خودشون دارن، ولی اسلام میگن نه، لقمه حرام اثر داره. امام حسین روز عاشورا چند بار به مردم نصیحت کرد، آخرش فرمود لقمه حرام شکمتون پر شده، چون لقمه حرومه حرف من که امام حسین هم هست اثر نمیکنه. دنیا لقمه حروم جزء فرهنگشون نیست، جزء آدابشون نیست. راجب یتیم مثلا رو تعذیرات حکومتی و شلاق اینا نیست، بس یتیم، بس اینی که قرآن وقتی میگه مال یتیم نخور میگه آتش میخوری، تشبیه میکنه مال یتیم را، یاکلون فی بطونهم نارا، میگه مال یتیم نیست که میخوری، آتش میخوری، مواظب باش همین لقمه آتش میشه. یکی دوم، تو فکر میکنی فردا خودت هم میمیری بچات یتیم میشن، تو مال یتیم میخوری دیگران هم مال بچات رو خواهند خورد. آیش اینه ول یخشر الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعفا. فرض کن خودت مردی، یه مش بچه کوچولو داری، دوست داری مردم غریبه بیان مال بچه یتیم تو رو بخورن، ببین از عاطفه کمک میگیره، تفسیری فلان از قانون فلان نیست، جریمه نیست، میگم خوردی مال دو میخورن. چیزایی که در اقتصاد اثر داره، یکی این که نیت خالص باشه، یک نیت خالص، هدف مقدس باشه، ابزار حلال باشه، همکاران همکاران مؤمنی باشن، اطلاعات لازم رو داشته باشیم، سرعت، دقت، ایمان به غیب و امدادهای غیبی، وجدان، استفاده از تاریخ، توجه به قیامت، یعنی اینا رو باید در نظر گرفت، وقت تولید و توزیع رو با توجه به این مسائل. این اقتصاد اسلامی معناش اینه.
با توجه به اهداف متعالی و ارزشمندی که برای انسان متصور شده، میتوان گفت که نظام اقتصادی اسلام و دنبال تقویت و تحکیم ارزش‌های والای الهی و اخلاقی در انسان است. در این نظام، اطلاع معنوی انسان‌ها اصلی اساسی است. از این رو دیگر اهداف مهم در نظام اقتصادی اسلام از جمله استقلال اقتصادی، عدالت، رفاه عمومی و رشد اقتصادی همه در راستای این اهداف تعریف می‌شوند. حرکت و تلاش چنین فردی در جهت رضای الهی و اجرای فرامین خداوند است. او نفع مادی را به شرط آن که با ایمان و اعتقاد و ارزش‌های مورد قبولش سازگار باشد دنبال می‌کند. یک مسلمان همچنان که خود از نعمت‌های الهی بهره‌مند می‌شود، دیگران را نیز تا حد توان از آن بهره‌مند می‌سازد. از موهبت‌های خدا به نحو مناسب بهره می‌گیرد و ناسپاسی نمی‌کند. انسان مطلوب در نظام اقتصادی اسلام مال و سرمایه های مادی را امانتی از جانب خدا می داند که باید از آنها در مسیر اعتلاء روحی خود و جامعش بهره گیرد. از این رو در چشم‌اندازی وسیع تر، یک مسلمان خود را موظف به تلاش و کوشش برای اصلاح و آبادانی جهان می داند. چنان که خداوند در سوره هود آیه 61 نیز می فرماید: اوست خدایی که شما را از زمین پدید آورد و آباد کردن آن را به شما واگذار کرد. دوستان، در ادامه این مبحث و در حوزه فعالیت‌های اقتصادی قصد داریم از اهمیت کار و تلاش با شما سخن بگوییم. منظور از کار مجموعه فعالیت‌های فیزیکی و فکری انسان است که انجام آن منجر به جلب منفعت مادی برای انسان می‌گردد. در اندیشه اسلام خواستگاه کار و تلاش فطرت انسان و عشق او به کمال و تعالی است. به عبارتی بخشی از کمال جویی انسان در کار و تلاش او متجلی است. میل به کار نیز همچون سایر تمایلات بشر برای داشتن زندگی بهتر در نهاد او قرار داده شده تا او به رفع نیازمندی‌های خیش بپردازد و از نعمت‌های فراوان طبیعت بهره‌مند شود. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید که خداوند دوست دارد بنده‌اش را در راه به دست آوردن روزی حلال خسته ببیند. همچنین ایشان فرمودند که کسی که آب و خاک دارد ولی بر اثر نداشتن فعالیت گرفتار فقر شود از رحمت خدا و دور است. شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام زیبای حضرت دوست، دوستان نکدل و نیکندش، سلام بر شما. سلام بر شما که دیدار دوست عزیزترین دیدار است برایتان. به برنامه قرار بندگی امروز خوش آمدین. عزیزان، به اطلاعاتتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:39 خواهد بود. زنی از اهل عبادت به نام باهیه چون وفاتش نزدیک شد، سر به آسمان بلند کرد و گفت: ای خدایی که گنج من هستی، بر تو اعتماد میکنم، هنگام موت مرا مخذول نکن و در قبرم از وحشتم نجات بده. چون از دنیا رفت، پسری داشت که هر شب و روز جمعه می آمد سر قبر مادر، قدری قرآن و دعا می خواند و طلب مغفرت برای مادر خود و برای همه اهل قبرستان میکرد. شبی این جوان مادرش را در خواب دید و سلام کرد و عرض کرد: حال شما چطور است؟ گفت: ای پسر جان، از برای مرگ منتهای سختی است و به حمد الله جایگاه هم در برزخ جای بسیار خوبی است. عرض کرد: مادر، حاجتی داری؟ گفت: آری ای پسرم، همیشه دعا و زیارت و قرائت قرآن برایم کن. با آمدن تو نزد قبرم در شب و روز جمعه شاد می شوم. وقتی که تو می آیی، اموات به من می گویند: باهیه، پسرت آمد. من و امواتی که کنار قبرم هستند به این مژده شاد می شویم. جوان مشغول به دعا و قرآن برای مادر و اموات دیگر شد. گفت شبی در خواب دیدم جمعیت زیادی نزدم آمدند. با آنها گفتم شما کیستید؟ گفتند ما اهل قبرستان هستیم. آمدیم از تو به خاطر دعا و قرائت قرآن که برای من میکنی تشکر نماییم. این عمل را ترک نکن. امام صادق علیه السلام فرمودند برترین کارها عبارتند از نماز در وقت، نیکی به پدر و مادر و جهاد در راه خدا. با ادامه برنامه قرار بندگی در خدمت شماییم و همچنین در خدمت کارشناس برنامه جناب مهدی رستمی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خدمت حضرت لقمان حکیم علیه السلام هستیم. بزرگ مردی که به اعتبار حکیم بودنش و برخورداریش از حکمت ایشون رو در مقام و مرتبه انبیای الهی میدونن. پس اون نکته خیلی مهمی که از جناب لقمان بعد در زندگیمون یاد بگیریم اینه، میشود از دریچه حکمت، میشود از دریچه حکیم شدن، میشود از دریچه اینکه آدم با حکمت سراسر لحظات زندگیشو پر کنه انسان به درجه انبیا برسه. درسته ما اونها نمیشیم به این معنی عینیتش، ولی ما میتونیم همنشین اونها باشیم، ما میتونیم از اهل بیت اونها باشیم به برکت حکمت. سوره مبارکه لقمان رو مطالعه کنین حتما که دریچه های رسیدن به حکمت رو برای شما باز میکنه. در موعظه های جناب لقمان به فرزندشون ببینید از آداب جزئی ریز، از حکیمان سخن گفتن، از حکیمان راه رفتن، از رابطه حکیمانه با پدر و مادر. و بعد به این آیات اگه دقت کنید میبینید بعضی از جاها گوینده سخن حضرت لقمان نیست، خداست، ولی جوری با هم جابجا شده که نمیتونید متوجه بشید. انسان حکیم انسانیه که حرف زدنش انقدر شبیه خداست که وقتی تو آیه های قرآن کنار حرفای خدا قرار میگیره شما نمیتونید از همدیگه جداش بکنید. ما میتونیم به برکت تمسک به وادی حکمت و تعالیم حکمت که البته مبناش قرآنه، چون خدا میفرماید قرآن مبنای حکمت و تعلیمش هم با اطرته، ما میتونیم به برکت قرآن و به برکت اطرت حکیم بشیم و در ساحتش اشخاصی مانند حضرت لقمان قرار بگیریم ان شاء الله.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند، تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو ساده ساده،
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه گذر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجا، خدا همینجا.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. در این لحظه دل و جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد شعبان عبدالعزیز صیاد آیات 151 تا 153 سوره مبارکه انعام را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتلو ما حرم عليكم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم عليكم ألا تشركوا به شيئا عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا السبل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین بلال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا تمته فيها طويلا
اللهم إن عظمت ذنوبي فأنت أعظم وإن كبر تفريتي فأنت أكبر وإن دام بخلي فأنت أجود اللهم اغفر لي عظيم ذنوبي بعظيم عفوك وكثير تفريتي بظاهر كرمك واغمع بخلي بفضل جودك اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
أنت الخبير القادر الفتاح يا من بنا يدري نجواك نصر يصعد الأرواح بالسر والجهر فاقبل دعاء الطائعين وأجب رجاء الطارعين فاقبل دعاء الطائعين وأجب رجاء الطارعين رحيم يا رحيم كريم يا كريم
خدای مهربانم بیش از هر چیز برای هدیه‌ای که هر روز با هزار عشق و امید به من میدهی از تو سپاسگزارم. هدیه‌ای که نامش زندگی است. خدایا بیاموز به من که لحظه ها در گذرند، بیاموز به من که هیچ حالتی پایدار نیست که می گذرد. اگر در سختیم، اگر دلتنگم و در تمام این لحظه ها تو در کنار منی.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی میان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید. گفت من مثل ایمانی از تابش استواگر تو را در سرآغاز یک باغ خواهم نشاند.
خدا یار رحمی بر دل این آشفته ما کن، گره از کار مردمان این سرزمین با کن. خدا یار رحمی خودت می فهمی زبون حال این دل زخمی. خدای رحمی خودت می فهمی زبون حال این دل زخمی.
استاد شمشیری.
چکار کنی زندگی ها شیرین بشه. سوره مبارک نحل آیه 126. مرنج و مرنجان، اگر کسی اذیتت کرد دلت شکوند با سکوت درس بده. گاهی سکوت برنده تر از شمشیره. اگر میخوای تلافی کنی به اندازه ظرفیت، به همون اندازه که اذیتت کردن اذیت کن، اما قرآن میفهمد صبر کنی بهتره. ولئن صبرتم، اگر با محبت برخورد کنی، لهو خیرون للصابرین. خدا قول داده این خیره برای شما، این برکت، این نوره. اگر همین یه آیه رو تمام زنان و مردان جهان پیاده کنن هیچ طلاقی صورت نمیگیره، زندگی ها شیرین میشه. از مدرکش برای شما میگه، از زیباییش، از ثروتش، از مالش. شما سکوت کن و اجر ببر. این یکی از حالات تکبره که انسان خودشو بهتر از دیگران بدونه، اون دل رو میرنجونه. شما نرنجان، مرنج و مرنجان. یه آیه است در قنوت نماز میخونیم، تمام گرفتاری ها رو حل میکنه، کم طاقتی ها رو حل میکنه، کینه ها و عقده ها رو حل میکنه. اگر این آیه رو تو قنوت بخونیم زندگی بسیار شیرین میشه. میخونم براتون. ربنا، خدایا، بار اله پروردگارا، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا کینه مؤمنی رو در دل من قرار نده. هر کس میخواد عزیز بشه آخرین آیه سوره اسراء رو بخونه، بهش میگن آیه عز، یعنی عزیز شدن و محبوب شدن. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
ای دوست، فتاد با تو حالی دل را، مگذار ز لطف خیش خالی دل را. زیبت و جمال خود بیارایی دل،